أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم دلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم وآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويخوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وهلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. سوره بارکه انسان که بخش مهم اون درباره ابرار هست، اوصافی را ذکر می کند که صلاحیت انتقواق بر خیلی افراد را دارد، اما محور اصلی شأن نزول است که مصداق کامل این است. لفظ ابای شمول عام ندارد ولی مصداقش منحصر است، نظیر و یقیمون از صلات و یعطون از زکات و هم راکعون. لفظ در فرد استعمال نشد اما مصداقش منحصر در است امین سلام الله است. جناب فخر رازی از برخی از اکابر معتزله و غیر معتزله نقل بکند که اینا اصلا نامی از وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه نبردن و این آیه رو بر همون معنای عامشون تفسیر کردند و گذشتن. از برخ دیگر که از جز اکابر نبودن نقل میکند که این درباره هست امیر سلام الله علیه است. مستحضری که ایشون از این اکابری که نقل میکنند، این اکابر همون مفسران دست اولن که مشمول بیان نورانی هستند، امیر سلام الله علیه هستند. حضرت در اون نامه‌ای که برای مالک اشتر مرحوم فرمودن نوشتن مالک ان هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار. اولین کاری که بعد از رحلت حضرت کردند دین را به اسارت گرفتن، یعنی قرآن را و سنت قطعی را به اسارت گرفتن. کسی حق نقل نداشت مگر به اجازه این اسیر گیرنده ها. این از بیانات نورانی اون حضرت است که در عهدنامه مالک در نهج البلاغه آمده که مالک ما گرفتار اسیرگیری بودیم. این نهازدین تنها شخص نبود، دین را به اسارت گرفتند. وقتی دین به اسارت گرفته شد صحیفه به جای قدیر نشست. بعد فرمود دست منو بستند، من با دست بسته بیعت کردم و اگر عموی من حمزه و برادرم جعفر بود من هرگز صحیفه را امضا نمی کردم، منتها عموی دیگر من عباس و برادر دیگر من عقیل اینا بودن که از اینا کاری ساخته نبود. حضرت از عمویش عباس به نیکی یاد نمی کند، میگد این تا فتح مکه تا آخرین لحظه در ردیف مشرکین مکه بود، در زمان فتح مکه که آخر عمر حضرت بود مسلمان شد. و برادرم عقیل هم که دیدید همش به دنبال مال بگشت که سرانجام از دربار معاویه سر در آورد. ولی اگر من عمویم حمزه بود و برادرم جعفر بود هرگز سقیفه را امضا نمی‌کردم. این کتاب شریف تمام نهج البلاغه اینا رو مبسوطن دارد. این نهج البلاغه سید رضی رضوان الله علیه فرصت نکرد جمع آوری کند همه کلمات رو. برای من کسی نبودم که سقیفه رو امضا کنم، حرف اینها رو امضا کنم. اینا دست من رو بستن. میدونید این جعفر چه کاره بود؟ وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم هنگام فتح خیبر، جعفر از حبشه برگشت. حضرت فرمود که من به کدام یکی از این دو عمل، دو حادثه خوشحال و مسرور بشوم؟ آیا به ورود جعفر یا فتح خیبر؟ خب مستحضری فتح خیبر مدینه را نجات داد، مسلمین را نجات داد و این جاسوس های داخلی از یک سو، گزارشگران رابطه دار مستقیم با مشرکان از سوی دیگر، سرمایداران بدنام از سوی اینا، اینچنین بودن دیگر. فتح خیبر یک گشایش خوبی بودن مسلمین، این سرورآور بود. خب جعفر از حبشه برگشت آمد مدینه. حضرت فرمود که من به کدام یکی از این دو عمل خوشحال بشم، فتح خیبر یا آمدن جعفر؟ خب این آمدن جعفر یه مسافری آمده، این جریان دارد که با فتح خیبر زنجیده بشه. این یه مبلغ بود که 15 سال توانست مسیر فکری خیلی از مسیحای حبشه را برگرداند. این تقریبا اوائل بعثت حضرت مهاجرت کرده است، از مکه رفته حبشه، اونجا به عنوان این که از خطر مشرکین نجات پیدا کنه در بود، یه مبلغ زبوندان قرآندان آگاهی بود که تأثیرات فراوانی در حبشه گذاشت، بسیاری از مسیحی‌ها را به اسلام گرایش داد، بسیاری از شبهات اونها را حل کرد. یک روحانی آگاه، عالم، خوشبیان، مفسر، مبلغ الهی کارش به اندازه فتح مکه است. این افکار را فتح کرده. وگرنه جعفر خب حالا از مسافرت حبشه آمد، این به اندازه فتح خیبر اثر دارد که حضرت بفرماید به کدام یکی از این دو من مشهور بشن؟ خب فتح خیبر را شما اگر خوب بررسی کنید میبینید نجات مسلمان های مدینه از خطر همه این سرمایداران ربوی خیبر بود دیگر. آمدن یک روحانی مبلغ کاراشنای زبوندان این فتح است. همون به ایهما ابشروا خب بخدام بکنید خوشحال بشن. قرص این است که وجود مبارکی هست. این که بود اگه برادرم بود من سقیفه رو امضا نمی کردم، دست خالی داشتم. عمویم حمزه مثل افراد دیگر که نبود که. در بعضی از سخنان نورانیش دو نهج البلاغه است که فرمود خیلی ها شهید میشن اما از خاندان ما اگر کسی شهید شد میشه سید شهدا. خیلی ها جنباز میشن اما از خاندان ما اگر کسی دست داد میشه جعفر طیار. این جعفر همون بود دیگه. خب کسی که با دو بالی خدا بنا داد که یطیر به حمام الملائکه فی الجنه، این جعفری که طیار میشود، اون حمزه که سید شهدا میشود. و بود اگر اون عمو و این برادر با من بود که من سقیفه را امضا نمیکردم. مالک بدان اولین کاری که اینها کردن بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و سلم دین را به اشارت گرفتن. فرهنگ و ملیت و عقیده و آرا و اینا رو به اسارت گرفت. وقتی قرآن و سنت قطعی به اسارت رفت، کسی باید تفسیر بکند که اینا بخوان، جوری باید تفسیر بکند که اینا بخوان، سنت را کسی باید نقل کند که اینا بخوان، طرزی باید تفسیر بکند که اینا بخوان. خب وقتی اصل ریشه فرهنگ ما دین ماست، دین را به اسارت گرفتن یعنی چی؟ این بیان صریح حضرت است در اون نامی که برای مالک نوشت: ان هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطله به دنیا. ایرون عرض میکنم برای این که هم جریان انکار انودانه برخی از مفسران اهل سنت بازگو بشه، و این که جریان عظمت اربعین که در آستانه او هستی مشخص بشه، دو که حسین مهدی چه کار کرد. خب این فخر رازی اسم بسیاری از این بزرگان اهل سنت رو نوشته که اینا در حد کلینی بودن دیگه. کلینی پیش ما شیعه ها هم قدیم است هم غنی، اونهایی که در حد همین سن بودن یا جلوتر از کلینی بودن پیش اهل سنت اینطورن، اونا نقل نکردن. این قاضی عبدالجبار همدانی مال همین اسدآباد همدانه، این قاضی القضات که معتزلی است و زمخشری از او هم نقل میکند و با احترام از او نام میبرد، قاضی القضات عبدالجبار همدانی اسدآبادی. ایشون کتاب نوشته به نام المغنی، 20 جلده که 6 جلدش ظاهرا در دسترس نیست، چاپ نشده. در جلد 20 همه ادله امامت را معاذ الله تشکیک میکند و نقد میکند. به جریان مباهله که میرسد میگوید بعضی از شیوخ ما، اساتید ما، بعضی از شیوخ ما گفتن علی ابن ابی طالب معاذ الله تو صحنه مباهله نبود. اگر مثلا چند نفر در حد کلینی یه چیزی رو نقل نکنن اصلا، خب برای ماها که پیش ما محترم است نمیپذیریم دیگه، میگیم وقتی اونا نقل کرده میشه نبود. این قاضی عبدالجبار همدانی اسدآبادی میگوید بعضی از شیوخ ما گفتن معاذ الله این علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در جریان مباهله نبود. اما ببینید امام هشتم سلام الله علیه وقتی وارد مرز خراسان می شود، اون حرفهایی که مأمون عباسی می زند اصرار دارد امام هشتم که امام باحل را زنده کند. مأمون خب یادن این بیفضلی نبود، به امام هشتم عرض بدوین که شما با ما و ما با شما پسرمو هستیم، شما عبدالمطلبید ما بنی عباس، اینا برادر رو هم بودن، چه فضیلتی شما دارید که ما نداریم؟ فرمود این آیه انفسنا، یعنی وقتی وجود مبارک علی ابن ابی طالب به منزله جان پیغمبر است ما از این خاندانیم. مأمون فورا گفت لولا نساؤنا، یعنی این انفسنا معنی رجال است در قبال نسا، رجال ما و این فخرآور نیست، یعنی ندعو رجالنا و نساؤنا. علی ابن ابی طالب جز رجال بود دیگه، خب بله دیگران هم جز رجال بودن، این که فضیلتی نشد. وقتی حضرت فرمود سند افتخار ما انفسناست، مأمون فورا گفت که لولا نساؤنا، اگر کلمه نساؤنا نبود بله انفسنا دلیل بود، اما چون نساؤنا هست انفسنا معنی رجالنا. حضرت بلا فاصله فرمود لولا ابناؤنا، این ابنا بزرگ کشه که همه شامل می شود دیگر، رجال شامل می شود دیگر، پس انفس بنه رجال نیست، بنه که ابنا شاملش میشه دیگه. چون ابنا اونا شامل رجال میشه، پس انفسنا یقینا به منزله جان ماست، در برابر نسا نیست، نسا در برابر ابنا، ابنا در برابر نساست و انفسنا یعنی جان ما. اصرار امام هشتم این است که مباهله را زنده کند که همه ما موظفیم 25 ذی‌الحجه را گرامی بداریم، مراسمی کنگره گرامی داشتی، ما مباهله را باز زنده نگه بداریم. خب اصل دین را اینها به اسارت گرفتن. این که بینید اربعین بین عظمت به لطف الهی دارد با شکوه خودش نشون میده، برای اینکه حسین بن علی سلام الله علیه کار جهانی کرد. تنها این نبود که بگه من این تعهد رو، این ولایت عهد رو امضا نمی کنم، من این ظالم را نمیپذیرم، این جنگ شخصی نبود. اولا حضرت فرمود مثلی لا یبایع او مثل یزی، نفرمود اینی لا ابایع او، نفرمود من بیعت نمی کنم. فرمود هر که حسینی فکر میکنه زیر بار ذلت نمی روه. مثلی لا یبایع او مثل یزید ابن معاویه. بعد اونها رو معرفی کرد مستحضری. حضرت از همون اول وقتی که عازمه مکه بود قصد عمره مفرده داشت، نه اینکه قصد حج داشت، حج را تبدیل به عمره کرد. اونا که با فقه حج، به کتاب حج، با روایات حج آشنا هستن میدونن ائمه علیهم السلام فرمودن از همون اول حسین ابن علی قصد عمره داشت، از همون اول خواست از عمره مفرده که تمام شد فوراً برگ از مکه بیرون بیاد، نه اینکه اول قصد حج داشت بعد حج را تبدیل به عمره کرد تا مکافاتی باشه که آخه مصحح این تبدیل چی بود. خیر، از همون اول قصد عمره مفرده داشت و میخواست جمعیت را آگاه کند و از جمعیت بیرون بیاد تا مردم بفهمند چه خبر است. خب این جریان حسین ابن علی تا در مکه. وقتی هم که خواست بیاد با چه گروه همه را روشن کرد که مردم بدانند که اموی قصدش این نیست که فقط با حسین ابن علی مبارزه کند. قبل از جریان کربلا بیان نورانی امیرالمؤمنین است که در اون عهدنامه مالک است که ان هاذالدین کان اسیرا فی ایدی الاشجار. بعد از جریان کربلا این اصل کاملا مشخص شد. مستحضر ابن زبیر نه با حسین ابن علی سلام الله علیه ما موافق بود نه با اونها، این دعایه خاص داشت. این ابن زبیر در مکه موند بود، تبلیغ کرد، فضای مکه را تقریبا آماده کرد. دستگاه اموی دید اگر بخواهد راه مکه را باز بگذارد در جریان حج و عمره، ممکن است بیان تبلیغات ابن زبیر در اینا اثر کند. اینا راه مکه رفتن را بستن، گفتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود سفر به سه جا خوبه، یا سه سفر نکنید مگر این سه جا، یکی مسجد النبی، یکی مسجد الحرام، یکی هم قدس. برید قدس به جای مکه. اینا به جای اینکه بیان مکه و حج و عمره انجام بدن سفر قدسی داشتن. خب تا اینجا خیلی خطر روشن نیست. ابن زبیر برای اینکه از شر اونها در امن باشد درون کعبه رفت و متحسن شد. خب بالاخره آدم چند روز میتونه تو درون کعبه بمونه؟ بعد از چند روز بالاخره خسته میشه در میاد دیگه. اینا چیکار کردن؟ کسانی که قبل از انقلاب مکه مشرف شدن میدونن کوه ابو قبیس مشرف بر بیت شریف بود. اینا رو کوه ابو قبیس منجنیق داشتن، با سنگ اینقدر ریختن که کعبه را ویران کردن و ابن زبیر گرفتن و کشتن. خب کعبه ویران کردن یعنی چی؟ مگر کعبه یه مسجد عادیه؟ این اصلا کاری با دین ندارد. معلوم میشه دین را به اسارت گرفتند. اون قبل از کربلا، این بعد از کربلا، معلوم میشه اصلا اموی و مروانی کاری با دین نداشتن، قیام کردن برای هدم دین. اومد حسین ابن علی در این شرایط قیام کرد که دین را زنده کند. دست مبارک امام سجاد بسته است به عنوان اسیر در شام. یکی از شامی‌ها بی ادب برای طعن و نیش زدن به وجود مبارک امام سجاد عرض کرد در این صحنه کی پیروز شد؟ فرمود ما. عرض کرد چطور؟ فرمود اذا اردت ان تعرف من غلب اذا دخل وقت و صلاف از جمعه. اگر خواستی بفهمی کی پیروز شد موقع نماز از آن اقامه بگو ببین در از آن اقامه ما نام کریم بریم، ما رفتیم این نام زنده کردیم برگشتیم، چون معاویه قبلا گفته بود تا این نام هست ما نمیتوانیم حکومت بکنیم. سخن اصل دین بود. اینه که میبینید میلیون ها نفر در اونجا جنفشانی میکنه. این رو باید همه بدونن که عظمت حسین ابن علی تنها این نبود که یک مظلومی در برابر ظالم مقاومت کرد، نه خیر، این تمام دین را از اسارت در آورد. دین جد شد. خود اون سنی ها هم الان مدیون کربلا، یه حرف هایی رو ابو ریحان بیرونی و امثال ایشون نقل کردن. خب اینا جز شخصیت های اول اسلام دیگه، این یه آدم معمولی نیست، نتیجه سنن بیهقی نیست که بگوید اونجا سند داره اونجا سند داره. ابو ریحان بیرونی که معاصر بو علی سیناست، حکیم نامور است، منجم نامور است، اسلام شناس نامور است، از مفاخر جهان اسلام است. ایشون میگوید به اینکه معاویه بعضی اینکه بر بخشی از غرب مسلط شد و اونها هم بت پرست بودن، بت‌هایی که افراد عادی داشتن، هیچ بت‌هایی که مربوط به سلاطین بود، مقدار مزین بود، اونا رو بازسازی کرد و مزین کرد و مذهب کرد و از راه کشتی به هند فرستاد برای سلاطین بت پرست هند و از این راه درآمد فراوانی درست کرد. این خلیفه مسلم بود که با بت فروشی سرمایه تهیه کرد. چیزی از اسلام نبود بالکل. بذار امام سجاد و ما و حسین ابن علی، یعنی این، یعنی تمام دین به برکت او زنده شد. یه وقت است که حالا دم بهرهای موضعی میگیره، ما زیر بار ظلم نمیریم، هیهات من الذله، اینا مثل این که انسان از دریا یه مقدار آب بگیره. اینا درسته، اما دریا دریاست، دریا دریاست. ما از یک گوشه دریا آب بگیریم، از یک گوشه دریا بهره ببریم، این درست است، اما دریا دریاست. به وجود مبارک حضرت سخن از این که من مظلومم، او ظالم است، من زیر بار ظلم نمی روم، این یه چهار قدحی است از این دریا. اگر کسی عموی را بشناسه، معاویه را بشناسه، حکومتش را بشناسه، قرضش را بشناسه، نامه مبارک علی ابن ابی طالب رو در نهج البلاغه بخونه که فرمود این دین اسیر بود و چون دین را به اسارت گرفتن دست من رو بستن و من صفحه بر امضا کرده. این مرحوم حسین علی چیکار کرد دیگر؟ اون وقت هر چه درباره اربعین گفته بشه جا دارد. منتها اینها، این عزیزان همه باید بدونن که کل دین به برکت حسین ابن علی زنده شد. این نکاتی که عرض کردیم برای اینکه فخر رازی در همین آیه نام بسیار از اکابرشون رو میبرد که اینا اصلا جریان و یطعمون الطعام که مربوط به اهل بیت علیهم السلام است ذکر نکردن. بله ذکر نکردن، اما چون دین رو به اسارت گرفتن. همین عبدالجباری که شما فخر رازی اسمش رو میبرید و قاضی القضات هم بود و پیش هم محترم بود و از بزرگان معتزل است، همین در المغنی میگوید شیوخ ما گفتن به اینکه معاذ الله علی ابن ابی طالب در جریان مباهله نبود. بله ما میگیم انکار اونها این جهد و جهود حق است، نه اینکه از در تاریخی نبود. لذا بسیاری از علمای اهل سنت این رو نقل کردن. خدا قریه رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو، بزرگانی که جریان نقل کردن ایشون شمردن، مفسرانی که نقل کردن شمردن، ادبایی که در این زمینه قصائد سرودن همه رو نام بردن. این طور نیست که حالا یه چیز مخفی باشد که بله، چون کل جریان است دیگر، چون به همون نامه. الان شما ببینید برای تکریم و حفظ نظام، چون همه اگر بخوان یک روز برن اون وقت اداره کردنش مشکله، خدای ناکرده ممکنه نزاعی پیش بیاد، اختلافاتی پیش بیاد، برخوردهای پیش بیاد، وقتی جا کم باشه، امکانات کم باشه، بالاخره محظوراتی هست. اما این بهترین راهی است که الان آقایون انتخاب میکنن، هر کدام چند روز میرن دوباره میگردن تا نوبت دیگری باشه. و اگرنه شما 20 میلیون 30 میلیون جمعیت در یک روز یک جا باشن، حساب بکنید آخه تدارکاتشون، رسیدنشون، خدا اینا کرده آسیب میبینن، مشکلاتی پیش میاد، دشمنم در کمین است. کار خوبی است بالاخره، ولی بدونن که حسین بن علی کی بود. اون جریان مظلومیت و شهادت و اسارت اینا همه سر جاش محفوظه، اما بیان و نورانی امام سجاد که ما پیروز شدیم، ما رفتیم دین زنده کردیم برگشتیم. باور نمی کنن خیلی ها که به مجرد رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت مشغول جمع قرآن کریم بود، اینا دین را به اسارت گرفت. فرمود مالک ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و ید. هر چی که اونا میگفتن دین بود، نه هر چی قرآن رو سنت بود. خیلی این حرف بلندیه دیگه. این جمله تو تمام نهج البلاغه است، اگر عموی من و برادرم بود، ولی اون تو خود نهج البلاغه سید رضی هم هست که ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. هر چی که میخواستن بگویم به نام دین میگفتن. خب این رو حسین بن علی جوری کرد. پس قبل از کربلا اون بود، بعد از کربلا هم ویران کردن کعبه بود. این یعنی چی؟ خب بالاخره دور رو سب میکردی، زوره میگرفتی دیگر. این کعبه قبله مسلمین است، متاب مسلمین است. علا وجه الارض مسجدی به عظمت اونیست، خانهی به عظمت اونیست. محلوم میشه تا دستگاه اموی شناخته نشه عظمت نهضت سالار شهیدان نمید. البته برای خیلی ها ولو مشروحاً بیان نشده اجمالاً روشن است اون عظمت و جلال و جمال حسین کربلا است که الله همه اینها رو کشنه. غرض این است که اونطور که فخر رازی نقل میکند، عده جریان یطعمون را انکار کردن، بلکه اصلش انکار کردن. اما یکی دو تا سوال شده با اینی که در بهشت، بهشت عقلی زمان و مکان ندارد، اما بهشت مثالی زمان و مکان دارد. الان ما که اینجا حرف میزنیم، بدن ما، گفتار ما، گفتن و شنیدن، همه اینها در فلون مکان، در فلون زمان است. اما این معارف عقلی که میفهمیم، اینا که زمان و زمین ندارد. این مطالب عقلی در بهشت سلسله معارفی هست که زمان و مکان ندارد، اما بدن و سایر موارد اینا زمان و مکان دارن، اما زمان و مکان مثالی. دیگه ما خصوصیاتش رو آشنا نیستیم، ولی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد هشتم کافی که بسیار لطائف فراوانی روایی در این جلد هشتم است، گرچه مثل جلد اول دوم نیست، ولی خیلی مطالب شیرین تو این جلد هشتم است. در جلد هشتم کافی مرحوم کلینی این روایت نقل می‌کند که در صدر خلقت انبیاء علیهم السلام برای بشرها مطالبی میگفتند. مستحضرید که بشرهای اولی، خب به استثناء است آدم که خلیفت الله بود، از اسماء الهی برخوردار بود، معارف علمی بسیار کم بود. خب قابل که برادرش حابیل را کشت، دیگه من چی کار بکنه؟ دیگه اینقدر بلد نبود که بدن را دفن کند، تا اینکه یه غرابی رو یه کلاغی رو ذات اقدس اله مأموریت داد در حضور قابیل، این خاکا رو کنار برد، یه چیزی درون خاک گذاشت، بعد روش خاک ریخت تا بو بفهماند که برادرت اینجور باید دفن کنی. لیوریه و کیفه یو با بشر اولی این بود دیگه. مرحوم کلینی از امام سلام الله علیه نقل می‌کرد که بشر اولی میخوابید ولی خواب نمیدید. بعد حرف انبیا هم گوش نمیداد، میگفت
که ما اگر حرف شما رو گوش بدیم چی میشه؟ نسیم چی میشه؟ میفرمود بعد بهشتی هست، نعمتی هست و کیفری در قبالش هست. اینا انکارشون بیشتر میشد، میگفتن کسی که مرد تمام بشه میره دیگه، عالم دیگر باشه دیگه نیست. بعد خدا رؤیا رو نصیب اینها کرد که اینا در عالم خواب چیزهایی رو میدیدن. میامدن پیش انبیاشون میگفتن اینا چیه که ما در عالم خواب میبینیم؟ انبیا فهمتن اینا نمونه اون حرف هاست که ما بهتون میگیم. شما توقع نداشته باشید کسی از این قبرستان در بیاد، توقع نداشته باشید اون نعمت های بهشتی نظیر کار دنیا باشه. این چی که شما میبینید شبیه اون چیزاست که ما میگیم. خب ما یه وجود مثالی داریم، یه تمثل داریم، شب داریم، روز داریم. الان کسی که خواب میبیند، خواب میبیند که مثلا 10 شب شد، 20 شب شد، شبها اینجور شد، روزها این شد، این تمثل شب است نه شب مثالی. اونجا هم شب تمثلات ممکن باشه، هزارها اسرار تو عالم بهشت است. خیلی ها برای ما روشن نیست که چی جور هست، ممکنه در همین شبهای دیگه باشه. ولی یه بیان نورانی از تعبیر در نهج البلاغه دارد که اون را ابن عبدالحدید بگوید من از 50 سال قبل تا کنون میش از 1000 بار خوندم و هر بار خوندم برای من تازگی داشت. اونجا حضرت دارد که ایل جدیدین رعنو کان علیهم سرمدا، چه شب بمیرن چه روز بمیرن دیگه از نبش زمان و زمین بیرون میان، سرمدی میشون. زغن یعنی کوچ کردن. انسان چه شب کوچ بکنه چه روز کوچ بکنه، ایل جدیدین رعنو کان علیهم سرمدا. علی حال تمثل شب، تمثل روز یه مطلب است، شب مثالی و روز مثالی یه مطلب دیگه است و قابل جمع هست البته. اما سوال دیگر این است که این آیه دارد که از کأس یعنی از لیوان، ظرف پر آب، ظرفی که کان مزاجها زنجبیلا. اگر منظور این بود که طعم زنجبیل دارد دیگه کانه نبود. لذا اونایی که فکر میکردن که منظور اینه که طعمش طعم زنجبیل است، گفتن این کانه زاید است. اما وقتی که ما شواهد داریم که این کانه، کانه مزاجها یعنی این شرابی که در این کأس است مقداری از زنجبیل در او ممزوج شده است، البته ممکن است که طعمش طعم زنجبیل باشد، اما زنجبیل که طعم گوارایی نیست که قرآن وعده داده باشد، ولی مزاج یعنی مقداری از چشمه زنجبیل بودند. زنجبیل چیست؟ یه چشمه ایست به نام سلسبیل، اینن این بدل زنجبیل است. کان مزاجها زنجبیلن اینن تو سما سلسبیلا، این اینن بدل زنجبیل است. چشمه که بدل طعم نمی شود که. آیه 5 این است: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورن. کافور چیست؟ عینن. این عینن بدل کافوره. عینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. تا نسبت به مسئله زنجبیل هم همینطور است. آیه 17: و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلن. و بعد اینن، این اینن بدل زنجبیل است. چشمه که بدل طعم نمی شود که. زنجبیل اسم یک چشمه است اینن که اون این به نام سلسبیل است. مشابه این درباره مقربین هم که ابرار یه سلسله آبهای بنوشن که مقربین مرحله بالاتر اونها را دارن. در سوره مبارکه عبسه و تعلا و مانند آن، اونجا هم همین معنا آمده است. کاری که اونا میکنن چشمه است که مزاجش از آن هست، ولی اصلش رو مقدمی می نوشن. والحمدلله رب العالمین.